چون مصالب عربا ببینید،
هجده بهمن ماه 1391 تفسیر.
یه مصالب، بله اونجا هم یه مصالب عربه چاپ کردن. واقعی عربا از بسکی که مال کتاب قدیمی قرن دو سه است، مال کلبیه، کلبی صاحب الاسنام، بله شاید قرن دوم میشه، کتاب داره بوتا رو معرفی میکنه، یکی داره مصالب العرب، اینا بیروت چاپ کردن، من خریدم داشتم، یا آقای مدزن برد نیورده هم. تو این مصالب العرب اینقدر این عربا، کتاب اسمش مصالب العرب و همین قضایا رو نوشته، کی با کی بود، کی با کی بود، کی ارتباطات زناشون مرداشون، همه رو به تفصیل نوشته. بفرمایید که اینقدر اینا حس ناسیونالیستی دارن که عنوان کتابو گذاشته مصالب العرب و العجم، عجم هم توش گذاشته، اصلا اسم کتاب مصالب العربه، اما نه نمیتونه تحمل کنه از عجم هم هیچی توش نیست، اصلا موضوع مصالب العربه، اسم هم مصالب العرب، ولی رجل و العجم هم اضافه کرد که عجم ها از قلم نیفته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا و يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. آیه 140. در این آیه شریفه تحریض و تشویق به جهاد و مقاومت و استمرار طریق فتح و پیروزی است که مسیر رو ادامه بدهید تا انشاءالله به پیروزی برسید، و یه نوعی تسلیت مسلمین است به خاطر اون قضیه‌ای که در احد واقع شد، و در احد خب به حسب ظاهر در پایان کار مسلمان ها شکست خوردن، میخواد یه تسلیتی بدهد که اگر شما هم غم و اندوهی داشتید طرف مقابل شما هم اینو دارد. حالا اگر چه شأن نزولش هم برای یوم احد باشد، اما قطعا منحصر به اون نیست، ایام مثل ایام احد در تاریخ زیاده، و بدونن حالا اگر در یه نبردی شکست خوردن یا در یه قضیه و واقعی کار به این تموم نمیشد، موارد دیگری هم وجود دارد که به دنباله تلاش و کوشش باشم که تو اونا موفق باشم. این یمسسکم قرحون، خب این شرط دیگه، حرف جزمه، یمسسکم فعل مضارع مجزوم به این شرط، کمم که مفعولون بهش، اگر به شما مس بکند قرحون، قرحون فاعلش، خب مس یعنی چه و قرح یعنی چه؟ مس در لغت لمس، همون لمس کردن، لکن یه فرقی شاید داشته باشد، فرقشو گفتن لمس اون دست کشیدن است که با احساس باشد، مس فقط ارتباطه دیگه، شاید احساسی درش نباشد. بله نه اصلا مدونید، شما یه وقت دست ضعیفه رو میگیرید به احساس شهوت، حالا کسی دست زن خودش، این میشه لمس، یه وقت دستی ننشو گرفته دست ننشه گرفته اما هیچ احساسی ندارد. این میشه مس. این در لغت. لکن اینجا به معنای اصابه هست. یمسسکم قرحون، یعنی اگر به شما اصابه و برخورد کنه، برسد به شما. بنابراین حالا چه مس باشد چه لمس، یعنی معناش با هم فرق داشته باشد یا نداشته باشد، مثلا اینجا به معنای اصابه، اگر به شما برسد. لذا از ابن عباس نقل شده که میگد ان یمسسکم، یعنی ان یصیبکم، اگر به شما اصابه کند، اگر به شما برسد. چی به شما برسد؟ خب اولا ضمیر کم که برمیگردد به مؤمنین، به شمای مؤمنین مجاهدین مقاتلین، اگر به شما چه برسد؟ قرحون، یه قرحی برسد. راقب اصفهانی قرح رو معنی میکنه الاثر من الجراحت. قرح اثری است که از جراحت باشد، لکن جراحت بیرونی، یعنی زخمی از بیرون به شما بخورد، اصابه کند و این زخم اثرش باقی بماند، این میشه قرح. خب اگر به شما جراحتی وارد بشد، خب نوعا این جراحت ها و این مشکلات و این صدمات آثارش هم از بین نمیره، آثار میمونه. لذا ملاحظه بفرمایید، اونی که وارد میشه جراحته، درد و رنج و اندوهه، لکن اثرش باقی میماند، لذا تعبیر به قرح کرد. اگر به شما قرحی وارد بشه، پس قرح در لغت اثر جراحت شد، لکن جراحت خارجی. و اما اگر جراحت جراحت داخلی باشه، از اثر جراحت داخلی تعبیر به قرح میشد، به زم. جراحت داخلی مثل مثلا دونه ای، سوزه ای، تاولی به کسی خود بدن بزند از داخل دیگه، اینا که چیز خارجی نداره، یه سوزه بهش زده، یه دونه بهش زده، و خب اون اگر اثرش بماند اون میشه قرح، به زم. خب حالا اینجا رو اول قرح بخونیم یا قرح بخونیم؟ اونی که ضبط قرآن قرحه. اهل کوفه هم به قرح خوندن مگر حفص. حفص که از قرائه به قرح خونده، به زم خونده. غیر حفص تو قرآ بقیه به فتح خونده. باز فرق دیگری گذاشتن بین قرح و قرح. نه بله، ببخشید ببخشید، اهل کوفه به غیر از حفص همه قرح خوندن، یعنی حفص قرح خونده و غیر حفصم، غیر اهل کوفه بقیه، یعنی قاریان غیر کوفی، اونا هم قرح خوندن، اما کوفیا قرح خوندن. خب فرق دیگری بین قرح و قرح گفته شده. قرح رو گفتن یعنی جراحت، قرح به زم رو گفتن علم الجراحت، درد رنجی که از جراحت. بعضی هم گفتن نه، اصلا این دوتا یه معنا میده، چه قرح باشد چه قرح معنای واحده، دوتا لغت هر دو یه معنا میده و هر دو رو میتونید استعمال کن. در کشاف زمخشری سلام میگد که قرعه قرح، قرح هم خونده شده، قرائت شده، قرح هم که در متن، پس هم به فتح قاف خوندن و هم به ضم قاف. زمخشری میفهم میگد هما لغتان، اینا دوتا لغت مترادف، که ضعف و ضعفه. و قیل، حالا میخواد بگه بعضی هم فرق گذاشتن، و قیل هو بالفتح الجراح، گفته شده که اگه فتحه داشته باشه زخمه، و به ذمه قرح علم الجراح، درد زخم. سلام. و قره ابو سمال قره، ابو سمال به دوتا فتحه خونده، قرهون نخونده که سکون را باشه، قرهون خونده. وقیل، اینا همه کشاف، وقیل القرح والقرح کترد و ترد. حالا میخواد معنا بگه، میگه معنای این قسمت آیه ان یمسسکم قرهون فقد مس القوم قرح مثله، میگه اگر که روز جنگ احد شما یه سختی دیدید و 70 کشته دادید و مصیبت دیدید، خب دشمن شما قبل از شما این مصیبت رو دید، در جنگ بدر، سال قبل که جنگ بدر بود، خب مشرکین قریش کشته دادن و تلفات دادن و شکست خوردن. میگه چجور اونا در جنگ بدر که شکست خوردن احساس ضعف نکردند، رفتند و سال بعد آماده شدند و اومدن به جنگ شما و شما رو شکست دادن. چجوری اونا احساس ضعف و شکست نکردند که مشرکند و امیدی و آخرت و ثواب الهی و رضوان الهی ندارن؟ شما به طریق اولا نباید که احساس شکست کنید. حالا در یه واقعه شکست خوردید، این رو باید تلاش کنید که جبران کنید. این معناییست که زمخشری در کشاف میکنه و میگه این آیه نظیرشو در سوره نساء داره. ملاحظه بفرمون سوره نساء آیه 104، اونجام داریم ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، سستی نکنید در اینکه دنبال این گروه ستمگر برید، اینا رو تعقیبشون کنید و اینکه بخن اینا رو نابود کنید و به زیر بکشید و خلاصه در قتال و جهاد سستی نکنید. این تکونو تعلمون، اگر شما درد دنومه، ناراحت شدید، خسته شدید، مصیبت و رنج و اندوه دیدید، فانهم یعلمون، و اونام دردشون میده. جنگ دیگه، جنگ نبرد دو طرف متعزی میشن، اینجور نیست که یه طرف فقط اذیت بشه، دو طرف. فانهم یعلمون کما تعلمون، اونام درد و رنج و ناراحتی دارن همون جور که شما درد و رنج و ناراحتی دارید. اما و ترجون من الله ما لا یرجون، اما شما از ناحیه خدا یه امیدی دارید، هم امیده به پیروزی دارید، هم امیده به ثواب دارید، هم امیده به اجر دارید. بگون عند الله اجر و ثواب ما محفوظ است. اما اونا چی؟ ما لا یرجون، اونا که قبول ندارن این حرفا رو، معاد و قیامت و بهشت و بفرماید این حرفا را اعتقادی ندارن، اونا امیدی ندارن. و کان الله علیما حکیما، تقریبا مفاد دوتا آیه این جهتش یه شباهتی به هم دارد. این یمسسکم قرحون، اگر یه رنج و الم و درد و جراحتی به شما برسد در این نبرد، فقط مثل قوم قرهون مثله، فقط حرف ربط برای تفریع و قدم که حرف تحقیق، مثل همون یمسسکم قبلی از همون حرف فعل ماضی، قوم بفرمایید مفعولون بهش، قرهون باز فاعلش، اگر به شما جراحت برسد و مصیبتی، به قوم هم قوم الف و لامش قوم معهوده، یعنی قوم کافرین که با شما نبرد میکنن، به اونا قرح رسیده، قرحی که مثلهو، این قرح هم چیه؟ مثلهو نعت قرح دیگه، وصفشه، و ضمیرم بهش اضافه شده، یعنی مثل چی؟ یعنی مثل قرح شما. اگه شما مصیبت دیدید، اگر شما رنج کشیدید، اگر شما سختی دیدید، اون طرف شما هم رنج و سختی و درد و کشیدن. اینجور نیست که اونا در کمال راحتی بودن و شما مصیبت دیدید. توجه میفهمم؟ حتی تو همین داستانهایی بفرمایید که تحریم و اینا، و شما میدونید اوضاع اقتصاد در دنیا الان چجور است؟ و هاکزا میدونین عمده بازارای اینا تو کشورهای ماست، که ما از اینا چیز نخریم ما متعذی نمیشیم، اونا بیشتر از ما متعذی میشن. علیزا شما میبینید الان مثلا خود فرانسه که تحریم کرد ایران را، پژو و چی کارخونه ورشکست کرد دیگه، اعلام ورشکست، چقدر کارگر اخراج کرد، چقدر و اعلام ورشکستگی کرد. یعنی اینجور نیست که شما متعذی بشید، ما میشیم، طبیعی است، لکن اونا خودشون هم متعذی میشن، اینا رو تولید کردن تو انبارشون که نمیتونن نگه دارن. میدونید که اینا هر کدوم یه نسلی دارن، این نسل این تولید باید انبارا خالی برشه، فروش بره، نسل بعدیش بیاد. خب اگه نسل قبل تو انبار بمونه و کسی نخره، اینجور نیست که بمونه، یعنی بگون شما خوب اشکالی ندارد، اینا سر جاش میمونه و گوشت نیست که، سبزی که نیست خراب بشه، که هر وقت خواستن میفروشن. نه، نسل بعدی که اومد، این نسل قبلیش از کار میفته، یعنی اینا دیگه فروش نداره. توجه میفهمم؟ یا بخوان نارو بفروشن، به یه ثمن بخشی باید بفروشن، یا اصلا باید که نابودش کنن، حتی به فروش نمیرسه. بنابراین حتی تو قضایای اقتصادی، ولو که شما در فشاری، اما همین فشار او طرف هم وجود داره، چون اونا هم کارگراشون بیکار میشن، کارخوناشون میخوابه، درآمدشون پای میره. توجه میفهمید؟ همین چند روز پیش کسی از آمریکا اومده بود که اونجا ساکن ایرانیه، ولی اونجا ساکن 30 سال کار میکنه، قبل انقلاب رفته اونجا و اونجا شاغل کار میکنه، میگفت تحت هیچ عنوان اونجا اقتصاد مرتبی نیست، به کلی بله تعطیله و خوابیده و کار نمیشه. گفتم خب حالا اینجا ما یه سری دزدی داریم، هیزی داریم، اختلاس داریم، نمیدونم رشوه داریم، اینا اونجا هم هست؟ گفت با تا دلت بخواد همین قضایا اونجا هم هست. بله که هست. ای پروانه ساختمون میخوای بگیری؟ میگه اگه میخوای زودتر بدیم اینقدر باید بدیم، و الا اگه نه 6 ماه یه سال طول میکشه. اینا میخوان زود کار به نتیجه برسه، اون پولا میدن که نتیجه برسه. میگه حتی ما چون این تو کار ساختمونه، میگه ما فاکتورایی که برای صاحب کار میبندیم 25% مقابلش مینویسیم هزینه های غیر متعارف غیر معمول. وقت میگه هم خودمون میدونیم هم اون میدونه که این 25% که فاکتور میکنیم هزینه های غیر معمول، این مال رشواست که باید بدیم. تو هر جا که میریم باید یه چیزی بدیم، این هزینه های غیر معمول 25% فاکتوری ما رو تشکیل میده، هرچه فاکتور باشد 25%، و طرف هم پذیرفته شده است، قبول میکنه، میگه اینا لابد منهاس باید داده بشه. به هر حال درسته شما الان اقتصادتون در فشاره، او طرف شما هم اقتصادشون در فشاره، یعنی حتی نه فقط تو میدان جنگ این صادقه که ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون، اگر شما یه جراحتی بهتون آمده که این جراحت هم جرحش میمانه و اثرش میمونه و درد و رنجش میمونه، تجربه یه کسی که شهید میشد که همین نبود که این برد که خانواده این، پدر و مادر این، زن و بچه این عمری رو آه میکشن و این درد و رنج میمونن، درسته؟ او خودش رفته، لکن او درد و رنجش باقی است، پس جرح، غرح باقی میمونن. استمرار دارد. اما او طرف هم همین قضیه است. حواظ
نیست آجام هم خوابی
دیر اشکالی نداره درسته. اما بله اما درسته، ولی برای خود اونا هم ولی زها الان میبینید خودشون هم در مذاکره رو باز کردن و پیشنهاد دادن. توجه میفرمایید؟ یعنی این فشار به اونا هم هست. اون الان اومده میگه آقا اینا تمام از چین جنس میخرن و وارد میکنن و چک میدن به چینی ها، چک هایی که هیچی تو حساب نداره. یعنی چک هایی که شما باید خود همون نبدهی یه اسم دیگه میذارن بودجه‌ای که پول مقابلش نداشته باشن، کسریه بودجه، کسریه بودجه شما حساب کنید الان چقدر شده. در جمعه فهم یعنی که ولو که الان ما در ملت ما در فشار سخت هستن، او طرفش هم برای خود اونا ما آسون نیست چون جنساشون نمیخوا. اصلا تمام حرفشون با شما اینه که درها رو واکنید ما جنسامون بیاد فروش بره. الا کاری با شما ندارن که درها واکنید ما جنسامون بیاد اینجا فروش بره، پولی نفتیه که به شما دادیم دوباره ازدون بگیریم و بریم، بگیریم و بریم، اون تا نفت و مفز ازدون میخریم، این آشغالا رو که بهتون بفروشیم، تجهیزات و فلان و بهمان و اینا، آلاف قیمت نفت به شما میفروش، دوباره پولو ورداریم و بریم. الا مشکل دیگه نی، کار دیگه با شما ندارم، داستان همین. بنابراین این تو همه زمینه هاست که اگر شما مقاومت کردید ولو سختی میبینید، اما او طرف دشمن شما هم داره سختی میبینه. باز به این که تو اون آیه سوره نساء 104 فرقش اینه که شما یه امیدی دارید، دشمن شما این امید نداره. شما اگر تحمل سختی میکنید میگونه این اجر و ثواب برای من چون من به خاطر خدا صبر کردم. اونی میگه من به خاطر خدا صبر کردم، لذا اون این امیدم نداره ولی شما داره. خواهد
میگه اقوام مؤمنی قبل از شما سختی دیدن شما میبینید که آیا اصلا به قوم کافر
نه نه این یومسیس کم نه ظاهرش این بود که عرض کرد و تلک الایام نداولها بین الناس. این از اون آیاتیست، این همین تیکهی که خوندم، این لنگه، این قطعه از این آیه از اون آیاتیست که ضرب المثل شده. و تلک الایام واو استناف، تلک مبتدا، ایام بدلش، نداولها بین الناس. نداولها فعل مضارع و فاعلش ضمیر مستتر و مفعولون به ضمیر هاشم مفعول برمیگرده به ایام خبر، خبر مبتدای تلکه، تلکه ایام نداولها بین الناس مفعولون فی و مضافون اله. یعنی چی؟ تلک الایام، یام، ایام که جمع یومه، یومم که معنی ظاهریش مشخصه، بین طلوع شمس باشن و غروب شمس باشن. توجه می‌فرمایید؟ یا فرض کنید شما بفرمایید بین طلوع فجر باشد تا غروب شمس. لکن مراد از یام ظرفه، آها یام ظرفه، لکن مراد از این ظرف الان مظروفش، چون هر حادثه‌ای در روزها واقع میشد دیگه. این زمان لازمه حدوث حوادث و البته حدوث حوادث هر کدوم زمان مقدار مشخصی از زمان رو میگیره. یه حوادثی داریم طولانی است، یه حوادثی داریم سریع اتفاق میفته. اینجا استعمال شده این ایام که ظرف باشد به معنا مظروفش، و لذا مراد از تلک الایام یعنی ما این روزها را، روزگاران را، هر چند روزی به کام یکیست، یعنی در واقع هر چند روزی قدرت، سلطنت، بفرمایید که ملک، دولت در اختیار یک کسی، قدرت در اختیار یکی قرار میدید. هر چند روزی، تلکل ایام، خب این تلکل ایام را و این ایام در واقع اون روزهایی است که درش پیروزی واقع میشد، شکست واقع میشد، ریاست واقع میشد، تنزل از ریاست، از دست دادن کرسی ریاست واقع میشد. اینا این روزها را که این قضایا درش واقع میشد، نداولها بین الناس، ما اینا را بین مردم مداوله میکنیم. مداوله یعنی چرخوندن، دست به دست کردن. شما بله، اینی که تو خمس آقایون دست گردون میکنن، عربیش میشه تداول، دست به دست کردن، دست گردون کردن. از این دست میدی، میدی به اون دست. توجه میکنی؟ تلک الایام نداولها بین الناس، بناس که همیشه یکی سر قدرت باقی نموند. میچرخد الا ابد الاباد، نیست بنا نیست که تا آخر زید و عمرو و بکر باشند. بله، گفت هر کسی چند روزه نوبت اوست. تلکل ایام، این تعبیره به یومشم یادون نره که فکر نکنه بله ما 50 سال حکومت کردیم، 60 سال، 60 سالم که باشد ایامیست. و وقتی میخوان اعدامش بکنن، یه نگاهی به پشت سرش بکنه، میبینه بله تمام شد سر. تلکل ایام نداولها، دست به دست میشد، میچرخد، همیشه در روی پاشنه باز نمیشد. تلکل ایام نداولها بین الناس، بین کیا؟ بین همه مرد، بین همه مردم میچرخد. همه 4 روزی به قدرت برسند، افراد مختلف برسند. توجه میفرمایید؟ تا اینکه ببینیم چه نتیجهشو بعد میگن. یعنی الان این محذوفه، تلکل ایام نداولها بین الناس، میچرخونیمش بین مردم. خیلی خوب، بنا نیست همیشه یکی باشد، گردشه، چرخشه. روزگار چند روزی به نفع یکیست، دولت چند روزی دست یکیست، انتقال پیدا میکند به دیگران. چرا؟ هدف از این انتقال و گردش چیه؟ این یه هدفی دارد. اینو الان محذوف گذاشت که تلکل ایام نداولها بین الناس لحکمه، خدا میچرخوند برای حکمت بالغه خودش. این حکمت بالغه الهی بعضیشو من و شما میفهمیم، بعضیش هم ممکنه نفهمیم. اون قدرشو که میفهمیم بعضیشو خود خدا گفته، منتها اینا اون قدرشه که ما میفهمیم. یه وقت یه جهاتی هم دارد که بر ما خفیست، پنهانه، متوجه نمیشه. خب چرا گردونده میشد؟ نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا. این اولین حکمتش. چی بیاد؟ فا بیاد؟ حرف عطف دیگه. نه، حرف عطف یعنی ببینید محذوفه، احسن، این عطف محذوفه. یعنی اینی که میخوام برات بگم همه یه کار نیست. این تداول یه حکمتی دارد. این حکمت چی چیه؟ محذوفه. حالا بعض از این حکمت رو برات میگه، اما این بعضشه نه همشه. توجه میفرمایید؟ بعض از این حکمت چیه؟ ولیعلم الله الذین آمنوا. خب لیعلم، لامش که حرف نصب، یعلم فعل مضارع منصوب و فاعلش، الله هم فاعلش، درسته؟ لیعلم الله، خب معطوف بر محذوفه که خدمت شما عرض کرد. الذین آمنو، خدا چیا بدوند؟ الذین آمنو رو بدوند، الذین مفعولون بهش، خدا اونایی رو که ایمان آوردند شناسایی کند و بداند و مشخص بشد. از کجا مشخص بشد؟ از اون مقاومتی که کردن. خدا میدوند. اگر که مردم در بوته آزمایش قرار نگیرن همشون میگن ما ایمانمون مثل ایمان علی ابن ابی طالبه. نه، خدا بداند یعنی خدا در مقابل خود مردم این حجت رو پیدا بکند که اینا در این مقاومت و در این کارزار کدوماشون مؤمنن. مؤمنین وای میسن در جنگ احد، مؤمنین وایسادن کنار پیغمبر، الباقی فرار کردن، از کوه بالا رفتن و رفتن. توجه میفرمایید؟ برای بنابراین نکته اول این که معلوم بشد مدعیان ایمان کدومه، اونایی که مؤمن واقعی هستن کدومه. این نکته اول. تحقق ببینید که خدا که میداند کی مؤمن واقعی است، اما ما قبول نمیکنیم ازش. اگه خدا به من بگد آقای حبیبی مؤمن واقعی هستن تو نیستی، میگم بی خود میگو، منم مؤمن واقعی هم. اما وقتی در آزمایش و در فتنه و در امتحان آقای حبیبی برنده شدن، پیروز شدن، من نشدم، دیگه نمیتونم من به خدا بگم خدای بی خود میگم، ببین اون نمرش این شده، تو نیورده. توجه میفرمی؟ لیعلم الله الذین آمنوا، این اولش که مؤمنین مشخص بشن. دومیش، حکمت دوم، و یتخذ منکم شهدا. یتخذ عطف بر چیه؟ بر لیعلم. لیعلم این یتخذم عطف به لیعلم و لذا منصوبم هست. و یتخذ منکم، خب اتخاذ یعنی چه آقای ظفر؟ اتخاذ یعنی اختیار، یعنی انتخاب کردن. تا خدا اختیار کند، انتخاب کند منکم، از شما مؤمنین، مؤمنینی که مقاومینید، مقاتلینید، مجاهدینید، بله، از شما و در نبرد و جهاد حاضر شدید، از شما خدا اختیار کند شهدا. شهدا مفعولون بهه یتخذ، شهدا را از شما اختیار کند. این شهدا به چه معنایی است؟ شهدا جمع شهید، واضح. خب شهید اینجا به معنا چیست؟ آیا شهید اینجا به معنا مقتول فی سبیل الله هست؟ که خدا تو این قضایا میخواد بعضی شما را برسوند به رتبه شهادت، و در نتیجه این خودش یه رتبه و مقامی است، حاصل نمیشد مگر از این راه. گفت اون چیز چی؟ دره کجا را بستن؟ بله، درش یه وقت وازه، یه وقت بسته. آیا خدا میخواد بعضی از شما را به رتبه شهید برسوند؟ مراد از شهید یعنی مقتول فی سبیل الله. جناب شیخ الطائفه میفرماد این قول اقواست که مراد از شهید همین مقتول فی سبیل الله. زبان عربی مستشهد نه شهید، شهید اشکالی نداره. نه نمیگن مستش. الان شما ببین عکس شهیدش گذاشته، روش نوشته زیرش شهید فلان، از شهید فلان، یه الف لام فقط جلوش بذاره. شما بدون الف لام میذاره. نه اون جداست. بله نه رو قبرش هم مینویسه هادی و سلام نرفته نوشته از شهید فلان از شهید فلان. این یه معنا برای شهید که شهیدو به همون معنای قتیل بگیره، یا شهیدو به معنا شاهد بگیره که خدا از میان شما شاهد میگیره. یعنی این مجاهدین مؤمنینی که صبر کردند و مقاومت کردند، خدا فردا به اینا چه میکند؟ استدلال میکند. اینا حجتن بر بقیه، شاهدن بر بقیه. خدا میگه ببینین اینا، شما میتونستید مثل این باشید. توجه میفرمایید که این رو خدا شاهد اخذش کند برای بقیه مردم. توجه میفرمایید؟ خب این دیگه شهید به معنا قتیل نیست، این به عنوان شاهده. تا خدا از میان شما اونایی که صبر کردند و مقاومت کردند و ایستادن اینا رو شاهد بگیره که فردا به اونایی که میگفتن ما نمیتونستیم بگن پس چرا فلانی تونست، پس شما میتونستید، نخواستیم، نکردیم. توجه میفرمایید؟ لیتخذ منکم شهدا. این پس این دومی شهیده به معنا شاهد. گفتم خدمت شما شیخ طوسی در تبیان میفرماد اقوا این است که به همون معنای شهید مقتول بگیرید. مرحوم های طباطبایی میفرمان که شهید به معنا دوم میگیرن، به معنا شاهد اعمال میگیرن و میفرمایند که اصلا لفظ شهید در قرآن استعمال نشده است به معنا مقتول فی سبیل الله، اصلا استعمال نشده، به جهتی که این لفظ از الفاظی است که مستحدثه اسلامی است، در فضای اسلامی این لفظ حادث شده و این کاری به قرآن نداره و نزول قرآن، و بنابراین اصلا ما تو قرآن لفظ شهید به معنا مقتول فی سبیل الله نداریم. پس اینجام که یتخذ منکم شهدا یعنی شاهد میگیریم بر اعمال بقیه شما را. این فرمایش آقای طباطبایی در المیزان. در ذهن بنده این است که مرحوم شهید مطهریم از آقای طباطبایی پیروی کردن در یکی از آثارشون که الان دیگه شما خوب اینا رو سیدی هست بزنید، چون من اینا رو از قبل خوندم الان دیگه یادم نیست کجاست، ایشون هم همین ادعا رو میکنه. به تبع آقای طباطبایی میگد که لفظ شهید در قرآن کریم به معنا مقتول و کشته در راه خدا استعمال نشد و این خیلی عجیب. توجه می‌فرمایید؟ خب آقای طباطبایی و به تبع ایشون مرحوم شهید مطهری این آیه سوره نساء آیه 68 تا چه معنا می‌کنه؟ فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا. این شهدا چرا؟ اینا چه معنا میکنن؟ توجه میفرمایید؟
به معنا شاهده.
خب
انبیاء و صدیقین و دکترین و آقان و شاهدان در ظهورش اتفاقا عکس
میکنن. نه مضافن، باز شما نقد ایشون اگر میخواهید نگاه کنید، بله مواهب الرحمن آقای سبزواری جلد 6 ذیل همین آیه‌ای که داریم بحث می‌کنی. بله. فاولائک مع الذین انعم الله حالا معنی آدرس حالا میاد.
آیه 69
حالا 69. دیگه. 68 شد 69. خیلی. بفرمایید که 69 بله حقایش بفرمایید که این آیه و آیات دیگه و نقد فرمایشی را تو مواهب الرحمن نگاه کنید. ظهور این آیه شهدا یعنی مقتولین، نه به معنای شاهد بر اعمال ناس باشه. مرحوم شیخ جواد مغنیه در تفسیر کاشفش میگه قد مل القرآن به تعظیم شهدا، قرآن پر است از بزرگ داشت شهدا و تعظیم به شهدا. چه جور لفظ به کار نرفته؟ بله این خیلی جای تعجبه. اون اشکالی نداره. نه اون واضح. بله قد نه ما اصلا لفظ شهیده داریم میگم، او که مفهوم اومده باشه اون سر جاشه، لکن آیا لفظ شهید در قرآن به معنا مقتول به کار رفته یا نه؟ آقای طباطبایی میگه نه نرفته. میگم چرا نرفته به کار رفته؟ اگر یادون باشد آقای طباطبایی یه همچه ادعای دیگه هم نسبت به اسلام داشت، میفرمودن ان الدین عند الله الاسلام، میفرمودن این اسلامی اسلام ما نیست، این اسلام به معنا تسلیم در مقابل خداونده که در همه ادیان وجود داشته. و بعد اونجا هم همینو میگفتن، این بیان تکراری است از ایشون، میگفتن دین اسلام به این معنایی که من و شما میگم ما مسلمانیم و اسلام دین ماست، این یک لفظی است و یه معنایی است که مستحدث شده بعد از نزول قرآن، و لذا ان الدین عند الله الاسلام ایشون حملش میکردن به معنا اسلام بالمعنا العام، تسلیم در مقابل خدا سب که همه ی ادیان دارن، ترجمه نه اسلام بالمعنا الخاص یعنی شریعت و دین نازله بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. اونجام این فرمایشو داشتن، اینجام شبیه همونو تکرار کردن، البته تحلیلشون همونه. اونجا میفرمودن این اسلام از اصطلاحاتی است که مستحدث بین مسلمین شده و در قرآن نیست، به این معنا نیست. اینجام همینو میگن، میفرمان شهید لفظی است که در اجواء اسلامی حادث شده بعد از بفرمایید نزول قرآن حادث شده، و در قرآن کریم شهید به معنا مقتول نیست. توجه می‌فرمایید؟ این فرمایش آقای طباطبایی است. این محل تأمله. چرا نیست؟ توجه می‌فرمایید؟ و چه دلیلی دارید شما اینو به معنا شاهد می‌گیرید؟ و ملاحظه فرمودید در تبیان شیخ، برای شما نقل کردم، شیخ می‌فرماد اقوا این است که به معنا قتیل باشه. اگرچه میتونی به معنا شاهدم بگیری اشکالی نداره، لکن اقوا این است به مناسبت حکم و موضوع، چون دارد جنگ رو میگه، نبرد رو میگه، قتال رو میگه، یتخذ منکم شاهدن، نه یتخذ منکم شهیدن. توجه میفرمون این خیلی
آقا یه چیزی گفت که اصلا هر دو تا شد جمع کرد، بگیم که اعتباریم که خود شهیدم
شهیدم میتواند شاهد باشه، اما پس کلمه در قتیل به کار رفت. اشکالی ندارد کلمه به اینجا شهدا جمع شهیده، شهید به معنا قتیل، شهیده به معنا قتیله یا شهیده به معنا شاهده. ما آقای طباطبایی میگن شهیده به معنا شاهده، ما نفی نمی‌کنیم که شاید به اون معنا باشه، لکن ظهورش مناسبت حکم و موضوع جنگ بود، احد بود، جهاد است، اینا ظهور اینا میگه شهیده به معنای قتیل فی سبیل
اسلام.
ایشون خب ما اونجا قبول نکردیم، ما اونم میگه همین علیوم که نداره اسلام، اونم میگه هم همه اینا رو میگد اسلام به معنای عامه، ایشون اینا میگه. ما اونجا مخالف، ما اونجا بله ما اونجا با ایشون مخالفت کردیم، ازشون جدا شدیم، گفتیم نه، اسلام به معنی دین الخاص در قرآن استعمال شده. اینجام ظاهرن هیچ بله دلیلی نداریم که فرمایش ایشون رو بپذیریم و میشد اینجا شهید رو به معنای شهید قتیل گرفت، اشکالی هم ندارد. چرا یتخذ منکم شهدا؟ به خاطری که شهید مرتبه و منزلت داره و این مرتبه و منزل شهید در کجا به دست میاد؟ وقتی که در واقع شهادت باز باشه. اگه درشو ببندن که به دست نمیاد که. پس بنابراین جهادی باشد، قتالی باشد، مقاومتی باشد، اینا یه عده‌ای هم میرسن در این قتال و جهاد به مرتبه شهادت که خودش یه مرتبه است. مواهب الرحمن مرحوم آقای آیت الله سید عبدالعلای سبزوار جلد 6 ذیل آیه صفحه 369-70 میشه.
ترور شد در عراق؟
نه ترور نشد، مرحوم شد. نه سال 14 یعنی دقیقاً 20 سال پیش ایشون در عراق از دنیا رفت، یک سال بعد آقای خویی بله از دنیا رفت. مواهب الرحمن اونی که من دارم 10 جزءش اومده، 10 جزء قرآن، شاید چند جلد بشه، 15-16 جلد شاید هم بیشتر بشه، ولی 10 جزء قرآن.
ده جز
چاپ شد، 10 جز قرآن چاپ شده. نمیدونم دیگه تموم کرده ایشون یا تموم نکرده، اما 10 جزش چاپ شده داریم تو کتابخونه هست و تفسیر پاکیزه ایست و به المیزان خیلی نظر دارد. المیزان موجزه، مختصره، اون همون مطالب از المیزان میکنه، میگیره بازش میکنه، توضیح میده، نظر دارد. یعنی نه اینکه حالا همه جام با ایشون موافق باشد، مثلا اینجا قشنگ رد میکنه حرف آقای طبادی، نمیگه دنبال کیه، میگه بعضی گفتن همچی، لکن این تموم نیست. 4 تو ذهنم دیگه ننوشتم، 4 بله دلیل بر نقد فرمایش آقای طبادی ذکر میکنه، خواستین اونجا نگاه. این دوتا تالا از این حکمت هایی که موجب تداول میشه. سومیش والله لا يحب الظالمين. عجیب این است که اینا خود آقای سبزواری هم دیگه سومین حکمت نگرفت. اینا به معنای میگیرد که خیلی خوب و خدا ظالمین رو دوست ندارد. بله این حالا خب آخه پس چه ربطی دارد الان دارد که حکم تداول رو میگه؟ چرا قدرت میچرخد؟ قدرت میچرخد به خاطری که مؤمنین معلوم بشن، شهدا معلوم بشن و ظالمین معلوم بشن و خدا ظالمین را دوست ندارد. قدرت میچرخد، حکم که میفتد، حکم یه وقت میفتد دستی دهی که ادعای دین و اسلام و قرآن میکنن، اما همین هایی که مدعی دین و اسلام و ایمان و قرآن بودن وقتی حکومت بهشون میرسد میشن اسرق سراق، میشن ازلم زلمه. توجه میفرمایید؟ محله دیگه باید داشته باشه و الا نمیشه که. و لذا نهی میکند اینا را که شما که رسیدید به قدرت، یه وقت دیدید این در قدرت، این بله این قدرت در خانه شما را زد و دولت منتقل به شما شد. اگر منتقل به شما شد، خدا با شما عهد و پیمانی ندارد، شما هم ظالم شدید و در سلطنت و قدرت و حکومت و دولتتون ظلم کردید. والله لا یحب الظالمین، یعنی یه تحذیری است نسبت به مؤمنین که این تداول اگر به شما رسید مراقبت کنید شما گرفتار ظلم نشید. ولی اگه شما گرفتار ظلم شدید، اسم شاه که بد نیست که، هر کی شاهی بخواد بکنه بده، حالا میخواد اسمش باشه، میخواد مسماش باشه، توجه میفهمید؟ مراقب باشید گرفتار ظلم نشید شمایی که ادعای ایمان میکنید و تا این که این تداول موجب میشد خدا ظالمین را بشناسد و شناسایی کند و خدا ظالمین رو دوست ندارد. پس اینو میتونید حکمت سوم بگیرید، در حالی که مرحوم سبزواری هم اینو حکمت سوم نگرفته، اصلا از این بله عبور کردن و رد شدن. و عجیب این است که جناب شیخ میفرماد، شیخ الطائفه، مراد از ظالمین اینجا کافرینه، انحصار دارد ظالمین به کفار. چرا انحصار به کفار داشته باشه؟ مؤمن خدا پیغمبرم قبول داره، اما حالا که دستش به یه جا رسید پوستی مردم رو میکن، پدری مردم رو در میار. در جمعه برمش چرا انحصار؟ که خدا ظالمینه از کفار رو دوست ندارد، اما ظالمینه از مؤمنین رو دوست داره. این انحصار به کفار رو شیخ الطائفه علی الله مقامه الشریف از کجای آیه استفاده کردن نفهمیدی؟ دو تا روایت قطعا همینجوره. زراره روایت مال عیاشیست، پس مرسله. عن ابی عبدالله فی قول الله تعالی تلک الایام نداولها بین الناس قال ما زال مز خلق الله آدم، از اون وقتی که آدم آفریده شد، دولت الله و دولت لابلیس، یه دولت خدا بود است یه دولت ابلیس بود. فعین دولت الله، یه دولت خدا کجاست؟ ما که تالا نهیدیم دولت خدا، اگه شما دیدین سلامش برس. میگه اما هو الا قائم واحد، دولت خدا فقط یه وقت برپا میشه. این عیاشی، چون آیه مال داستان احده، اینم برادون بخونم. انس ابن مالک میگه اوتی رسول الله به علی، امیر المومنین رو اووردن بعد قصه احد پیش پیغمبر. ببینید میگه اوتی، خودش نیمد، اووردنش، معلوم میشه ضعف غلبه کرده بود است بر حضرت. یوم ازن یعنی احد، و فیه نیف و ستون جراح، 60 جراحت و زخم بر بدن علی بود. من تعنتن از تن نیزه، و ضربتن ضربه شمشی، و رمیتن تیر، 60 فجعل رسول الله، پس معلوم میشه این 60 خون رفته بوده و ضعف غلبه کرده بود. فجعل رسول الله یمسحها، شروع کردن دست بکشن رو زخمای امیرالمومنین. و هیل تلتئمو به اذن الله که ان لم تکن، تا پیغمبر دست میکشیدن زخما بهبودی پیدا میکرد، گویا که اصلا زخمی نبوده است. اینم مجمع البیان دارد و تفسیر ابوالفتوح و صلی الله علی محمد و آله.